آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس الذين نسوا الله فأنسوا صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه ششم بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 25 ینوری سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهد چونید. برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چونید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری 20 نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب در تهران. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان. و افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. بنام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طبر زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریرخ‌های طبیعی در ژنو ترویج می شود. موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریرخ‌های طبیعی که در ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود، در محوریت دیدار بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و خانم تاتیلانا ملچان دبیر اجرای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا یونیسف قرار گرفت. در این دیدار در ژنو برگزار شد و طرفین در مورد موضوعات مبرم مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و یونیسف در راستای اجرای اهداف رشد پایدار و منطقه‌ای گفتگو کردند. بهادر شیرعلی‌زاده به ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با آب و اقلیم اشاره کرد و آن را در حل مسائل مربوط به حفظ پریخ‌های طبیعی، آب و تغییرات اقلیمی در کره زمین مهم و به موقع دانست. آغاز به کار 20 نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب. 20 نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب با حضور شرکت های داخلی و خارجی و معرفی تازه ترین دستاورد های تکنولوژی و نوآوری در صنعت آب آغاز به کار کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار 20 نمایشگاه تخصصی و بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب. شرکت‌های داخلی و خارجی با حضور در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردها از تکنولوژی و فناوری‌های صنعت آب را به نمایش گذاشتند.
عمده اون چیزی که ما نیاز داریم توسط صنعتگران داخلی تأمین میشه و این یک در واقع اتفاق بسیار خوبی است که طی 2-3 دهه گذشته افتاده.
یکی از ویژگی‌های خاص تولید کنندگان استفاده از هوش مصنوعی در ساخت تجهیزات این صنعت بود.
یه مانیتورینگ هم هست که نمایش میده که این شیر در چه وضعیتی هست الان. جلوی پرتهای خواسته و ناخواسته رو میگیره.
دستگاه تصفیه‌آب صنعتی به ظرفیت 36 متر مکعب در شبانه روز.
همه چیزایی که مربوط به در واقع این حوزه هستش رو تقریبا ما پمپاشو داریم. ما تونستیم محصولاتی که وابداتی هستن کماکان تو کشور تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن و بتونیم مهندسی معکوس بکنیم، بعضا توی اوورهالشون، تامین قطعاتشون.
پکیج تصفیه فیزیکی و تصفیه شیمیاییمون نمونه خارجی داشته، بومی سازی کردیم، داخل داره با خدمات و پشتیبانی بهتری انجام میشه.
در این نمایشگاه فناوری‌های نوین صنعت آب با رویکرد بهره‌وری از تکنولوژی‌های پیشرفته سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گرفت.
هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت آب باعث کاهش هدر رفته آب می‌شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان با برهاندر کرم رئیس سرویس کنترل معدن ساکسیانا در شهر فیبرک دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان، طرفین در این گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ساکسونیا در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر تبک تابیس، معاون اکادمی صنعت معدن دانشگاه فنی فرایبرگ دیدار و گفتگو کرد. طرفین بر تقویت روابط بین دانشگاهی در انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجرای طرح‌های مشترک برای تحصیل دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی توافق کردند. اهدای جایزه صلح جهانی گاندی به ایران. در همایش صلح و جایزه جهانی که با حضور سفیران و دیپلمات‌های چندین کشور از خاورمیانه و آفریقا در پایتخت هند برگزار شد، از تلاش های چند کشور منطقه و نیز شخصیت های مذهبی و فرهنگی در راستای برقراری صلح و امنیت در غرب آسیا قدردانی شد. برگزار کنندگان این مراسم جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی، عراق و قطر را شایسته ترین دریافت جایزه صلح جهانی گاندی شناختند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شبیه مهاتما گاندی، رهبر فقید صلح طلب هند است، همان رهبری که اعتقاد داشت فلسطین متعلق به اعراب است و یهودیان باید به کشورهای اصلی خود بازگردند. او یکی از سخنرانان همایش صلح جهانی و از دریافت کنندگان جایزه صلح گاندی بود که در دهلی نو برگزار شد.
سخنان گاندی در پرهیز از ظلم و جنایت همانطور که در آن زمان مفید و مؤثر بود، اکنون بیشتر ضروری است.
مجمع فرهنگی هند و خاورمیانه برای قدردانی و پاسداشت تلاش‌های کشورها و شخصیت‌های مذهبی، فرهنگی و سیاسی در برقراری صلح و امنیت در منطقه این مراسم را برگزار کرد.
دنیا میں جہاں جہاں
این برنامه برای صلح جهانی و نشان دادن نوعی اتحاد و یکپارچگی در قبال ظلم و ستم علیه بشریت است. اکنون نوار غزه به مدفن انسان‌های بیگناه تبدیل شده. سراسر جهان علیه جنایات اسرائیل فریاد زد، اما آمریکا از صهیونیستا حمایت کرد.
در این مراسم جایزه صلح گاندی به چند کشور فعال و پرتلاش در برقراری صلح در غرب آسیا اهدا شد.
اینها کشورهایی که در حوزه صلح در خاورمیانه فعال هستند، از جمله جمهوری ایران دعوت به عمل آوردند و از جمله ایران به عنوان کشوری که تو این حوزه کنار مردم فلسطین و آرمان‌های مردم فلسطین ایستاده تقدیر تشکر کردند.
جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی، عراق و قطر کشورهایی بودند که شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.
ایران انسانیت کے لیے اس وقت کھڑا ہوا ہے.
ایران در دفاع از انسانیت به ویژه در غزه ایستادگی کرده است. تلاش ایران برای حفظ حقوق بشر قابل تحسین است. در نتیجه جایزه صلح به ایران داده شد تا مشوقی برای دیگر افراد و کشورها باشد.
سخنرانان این مراسم ضمن محکوم کردن بی‌توجهی مجامع بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی و ریختن خون بیگناهان، خواستار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در راستای حفظ شأن و مقام انسانیت و برقراری صلح پایدار در منطقه شدند.
نیاز است که برنامه مشترک برای حفظ شأن انسانیت طراحی و اجرا شود. خون افراد بیگناه نباید ریخته شود.
در کنار جایزه صلح گاندی، جایزه صلح نلسون ماندلا نیز به برخی از شخصیت‌ها اهدا شد.
گرفتن عکس یادگاری پایان بخش این مراسم بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دیدار مقام ایرانی با گروه تئاتر قرقیزستان تنوع فرهنگی وجه اشتراک ایران با سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اعضای گروه نمایش قرقیزستان در تهران دیدار و گفتگو کردند. با گزارش صحاب به نقل از دفتر رسانه اداره کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و دبیر 43مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در دیدار گروه نمایش قرقیزستان گفت ایران کشور تلفیق فرهنگ هاست. از خلیج فارس در جنوب ایران تا شمال ایران در دریای خزر ما با تنوع فرهنگ اقوام مختلف چون کرد، لور، ترک، فارس، بلوچ، عرب و غیره روبرو هستیم. اتابکی با بیان اینکه تنوع فرهنگی وجه اشتراک ایران با دیگر کشورهای همسایه است افزود، قرقیزستان در سالهای اخیر حضور پررنگی در جشنواره‌های ایرانی داشته است. نماینده تئاتر کشور قرقیزستان نیز در این دیدار با قدردانی از مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اظهار کرد. استقبال و همراهی مخاطبان ایرانی از ما کار بسیار خوبی بود و این نشان از هنر دوستان آنها دارد و افزود امیدوارم بتوانم در تنها جشنواره بین المللی قرقیزستان که 2 سال یک بار برگزار می شود از هنرمندان ایرانی دعوت کنیم تا به کشور ما بیایند. افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. با گذشت چند روز از آغاز رئیست جمهوری ترامپ، او همچنان در حال امضای دستورات اجرایی است. روزنامه نیویورک آمریکا این فرمانهای اجرایی مکرر دونالد ترامپ را به معنای تلاش او برای تصاحب قدرت در آمریکا دانست و نوشت. قدرت وضع قانون در آمریکا صریحاً در اختیار کنگره و قدرت تفسیر قانون متعلق به دیوان عالی است. پیام اصلی فرامین اجرایی دونالد ترامپ یک ابزار وجود جسورانه است، مبنی بر اینکه رئیس جمهور می تواند پا به پای 2 قدرت دیگر، حکومت، قانون و وضع آن را تفسیر کند. دونالد ترامپ با اولین مجموعه دستورات اجراییش در حال تصاحب کامل قدرت است، آن هم در شرایطی که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان و 1/3 دیوان عالی کشور منصوب ترامپ هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
با گذشت چند روز از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، او همچنان در حال امضای دستورهای اجرایی است. روزنامه نیویورکر آمریکا در یادداشتی با انتقاد از حجم زیاد فرمانهای اجرایی ترامپ، این دستورها را به معنای تصاحب کامل قدرت در آمریکا دانست. قدرت وضع قانون در آمریکا صرفاً در اختیار کنگره و قدرت تفسیر قانون متعلق به دیوان عالی است. پیام اصلی فرامین اجرایی دونالد ترامپ یک ابراز وجود جسورانه است، مبنی بر اینکه رئیس جمهور میتواند پا به پای دو قوه دیگر حکومت، قانون وضع و آن را تفسیر کند. ترامپ با نخستین مجموعه دستورات اجراییش در حال تصاحب کامل قدرت است، آن هم در شرایطی که کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان و یک سوم دیوان عالی آمریکا منصوب ترامپ هستند.
این رویه ترامپ حتی مورد انتقاد بخش وسیعی از همحزبی‌های او قرار گرفته، از جمله جنیفر هورن، عضو جمهوری‌خواه سابق کنگره آمریکا.
خودشیفتگی زیاد و خودسویی از ویژگی‌های اصلی ترامپ. او نگاه بسیار دیکتاتوری نسبت به تصاحب قدرت در کاخ سفید داره. البته امیدوارم صرفاً به دیکتاتوری نرم منتهی بشه. با این شیوه رهبری ترامپ ما به سرعت به سمت اولیگارشی و اقتدارگرایی پیش میریم.
خبرگزاری رویترز با استناد به نظرسنجی جدیدی که با کمک مؤسسه ایپسوس انجام داده نوشت، فقط 47% از مردم آمریکا با ترامپ و اقداماتش موافقند و این وضعیت نشانه یک کشور دو قطبی است.
رفتارهای ترامپ اصلا خوشایند نیست. خواهرش توی یک کتابی نوشت که او آدم بسیار متوهمیه. ترامپ خیلی نژاد پرسته. به نظرم تفرقه زیادی در آمریکا ایجاد خواهد کرد.
من واقعا نمیدونم ترامپ در این مسیری که در پیش گرفته آمریکا رو به کجا خواهد رسوند.
تا الان یکی از دستورهای اجرایی ترامپ با شکایت 18 فرماندار و با حکم یک قاضی لغو شده. دستوری که او برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا صادر کرده بود. دستور اخراج دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات ضد صهیونیستی هم یک دستور اجرایی بحث برانگیز دیگر است که ترامپ امضا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رابطه دوسوی اتلانتیک در مسیر پرچالش. دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در حال آغاز شد که بسیاری از تحلیلگران در انگلیس معتقدند روابط این دو متعهد سنتی در زمان حاکمیت ترامپ در آمریکا و حزب کارگر در انگلیس که شمار زیادی از اعضایش منتقدین سیاست‌های ترامپ هستند با چالش‌های روبرو هستند. رابطه دولت‌های جدید انگلیس و آمریکا در مسیر تعامل یا تقابل. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دونالد ترامپ در حالی دوباره قدرت را در آمریکا به دست گرفت که کمک اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس به کامالا هریس، رقیب انتخاباتی ترامپ، سایه نگرانی ها از انتقام رئیس جمهور جدید آمریکا و سردی روابط دو متحد سنتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای انگلیس سنگین تر کرده است.
استارمر و نیمی از افرادی که اکنون عضو دولتشند در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در مجلس رأی دادند تا ترامپ نتونه به انگلیس بیاد. اعضای حزب کارگر از جمله وزیر خارجه ترامپ رو مسخره کردند و الان با استیصال در صدد جبرانند.
جنگ پیامکی ایلان ماسک، مشاور ویژه ترامپ علیه نخست وزیر انگلیس و درخواست برکناری او و همزمان انتشار شایعه ارتباط افرادی در انگلیس با ایلان ماسک برای توطئه علیه دولت چپگرای انگلیس به هشدارها درباره به خطر افتادن امنیت ملی و ثبات سیاسی منجر شده.
اینکه شماری از سیاستمداران برای تبلیغات در میان مردم بخواهند خود را نمایش دهند و مورد توجه قرار گیرند قابل تحمل نیست.
روی کار آمدن دوباره ترامپ همزمان که موقعیت احزاب راستگرا و راست افراطی را در انگلیس تقویت کرده، موجب نگرانی احزاب چپ از جمله حزب حاکم کارگر شده. وابستگی و پیوند تاریخی انگلیس با آمریکا سبب شده به رغم کدورت‌ها دولت انگلیس در پی ایجاد رابطه ویژه با آمریکا باشد، روی کردی که انتقاد صلح طلبان در انگلیس را در پی داشته است.
در اینجا دولت ما در پی آن است که با یک فاشیست که حالا رئیس جمهور آمریکاست رابطه ویژه برقرار کند. لابد برقراری رابطه ویژه برای عادی سازی کارهایی همچون جنگ ها، حملات به مردم فلسطین، عادی سازی دشمنی با خارجی ها و عادی سازی مبارزه با پناهجویان و مهاجران.
سازمان های صلح طلب و ضد جنگ در انگلیس معتقدند نظام حاکم در غرب با ماهیت
مداخله‌گرانه و امپریالیستی موجب شده تفاوتی نکند در این کشورها چه کسی در رأس دولت قرار داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سینماهای ملایزی میزبان فیلم‌های ایرانی. 5 فیلم برگزیده سینمای ایران 29 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه مهمان سینماهای ملایزی است. فیلم‌های کاپیتان در آغوش درخت، معطر، خداحافظ دختر شیرازی و انیمیشن پسر دلفینه در سومین جشنواره فیلم ایرانی روی پرده نقره سینماهای ملایزی می‌درخشد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
5 فیلم مطرح سینمای کشورمان میهمان پرده نقره‌ای سینماهای مالزی در سومین جشنواره فیلم ایران.
ما امسال 5 فیلم رو انشالله به نمایش خواهیم گذاشت و فرهنگ ایران رو در قالب فیلم‌های ایران معرفی می‌کنیم که پلی هست برای ارتباط بیشتر دو فرهنگ ایران و مالزی. فیلم‌هایی که امسال انتخاب شدن درام اجتماعی داریم، درام عاشقانه داریم و انیمیشن ایران.
مالزیایی‌ها در جشنواره امسال بیننده فیلم‌های کاپیتان در آغوش درخت، معطر، خداحافظ دختر شیرازی و انیمیشن پسر دلفینی خواهند بود.
ایرانیان سینما لانگ بیفور
سال‌ها سینمای ایران رو دنبال می‌کنم و از نزدیک با فیلمسازان مطرح شما همچون مجید مجیدی ملاقات کردم. واقعاً سینمای ایران به حدی ساختارمند، عمیق، زیبا و پرمعناست که ایده‌های بک تاثیرگذار و جذابی رو برای فیلمسازان مالزیایی به ارمغان میاره.
سال گذشته تمام بلیت‌های ما فروش رفته بود و این نشونگر این هست که مردم مالزی علاقه‌مند هستن فیلم‌های ایران رو ببینن. ما امسال به همین جهت شهر جوهور هم اضافه کردیم، چون جوهور خیلی نزدیکه به سنگاپور، اونها هم میتونن حضور پیدا کنن.
رایزن فرهنگی کشور ما در مراسم هماهنگی برای برگزاری جشنواره سوم گفت امسال این جشنواره بجز میزبانی خواجه پاشا کارگردان فیلم در آغوش درخت، میزبان چند شرکت فیلمساز مطرح کشورمان هم خواهد بود که قراره با طرف مالزیایی برای بازاریابی و به دست آوردن گیشه‌های فروش سینمای این کشور وارد مذاکره بشن.
حضور فیلمسازان ایرانی در مالزی فرصت بسیار خوبیه که من و همکارانم با نگاه به آثار برگزیده ایران در بخش قصه پردازی، نگارش، فیلمنامه‌های قوی و بازی تاثیرگذار تعامل کنیم.
ایرانیان سینما
فیلم‌های ایرانی به جنبه‌های مذهبی، فرهنگی، تغییرات اجتماعی و مسائل روز جامعه به خوبی می‌پردازد. بسیار علاقمندم به عنوان نماینده تلویزیون RTM در رایزنی با طرف ایرانی، بستر تعامل، خرید و پخش برخی از فیلم و سریال‌های تاثیرگذار ایرانی را فراهم کنم.
فیلم‌های برگزیده سینمای کشورمون به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سینماهای کوالالامپور، پینانگ و جوهور مالزی از 29 بهمن تا 5 اسفند برای مالزیایی‌ها به نمایش گذاشته میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده خبر ورزشی باشید. ورزشکار ایرانی در ماده سرعت موفق به کسب مدال طلای جام جهانی یخنوردی شویتسریا شد. با گزارش صحاب به نقل از ایرنا، در دومین دوره از فصل مسابقات جام جهانی یخنوردی در شهر ساسفی شویتسریا، محمد رضا صفدریان قهرمان یخنوردی ایران و جهان با تثبیت برترین زمان مسابقات در ماده سرعت به مدال طلا دست یافت و بر سکوی نخست ایستاد. وی در دور اول جام جهانی یخنوردی در این فصل که در چوسونگوی کره جنوبی برگزار شده بود نیز به مدال طلا دست یافته بود. لیگ برتر تکواندو در ایستگاه چهارم، 23 دور لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس با حضور 9 تیم برگزار شد. هفته چهارم از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس پنجشنبه با برگزاری مسابقات وزن‌های فردی آغاز شد و جمعه پنجم بهمن ماه هم با رقابت‌های وزن‌های زوج به پایان رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ تکواندو به ایستگاه چهارم رسید. در لیگ امسال که 9 تیم حضور دارن، رقابت در صدر جدول بین 3 تیمه.
یه هفته مونده به مسابقات پایان این دوره از لیگ،
تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم که این فاصله رو حفظ کنیم و خب بتونیم عنوان قهرمانی رو کسب کنیم. با اینکه کار خیلی سختی داریم، رقیبای خیلی خوبی داریم.
شهرداری ورامی با 9 عنوان قهرمانی به دنبال لغزش تیم صدرنشینه.
شهرداری ورامی نشون داده که تیم خوبی و یکم مدعیای قهرمانیه. با 9 تا قهرمانی که داره، هم ما هم کادر فنی امید داریم به این هفته و هفته آخر که بهترین نتیجه رو بگیریم و کاپ قهرمانی بالا سر ببریم.
نفت آبادان تیم سوم هم نیم نگاهی به رتبه بالاتر داره.
امید میشه داشت، یعنی دور از دسترس نیست، ولی خب یه همتی باید کنم بچه‌ها که بتونیم به جایگاه اول برسیم.
در دور چهارم 79 بازیکن آزاد حضور داشتن که نسبت به قبل کمتر شده بود.
یک بحث آب و هوا که شرایط سخت برای بعضی از استان‌ها بود که نتونستن حضور پیدا کنن. دو بحث امتحانات دانشگاه بود و مدارس بود که بعضیا به این خاطر نتونستن حضور پیدا کنن و این باعث شد که نوسانات و تغییر در واقع تعداد حضور بازیکنان انفرادی در لیگ برتر رو ما شاهد باشیم.
تیم‌های مثل کرمان، دمنده، پاس، دانشگاه آزاد، توسن، فرمانیه، زاگرس جنوبی، شهرداری ورامین، نفت آبادان و نفت مناطق مرکزی در لیگ امسال حضور دارند.
قهرمان 23مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو 10 اسفند مشخص میشه. مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
تفسیر سیاسی روز.
تفاهمات گسترده ایران و جمهوری آذربایجان در 16مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران و اظهارات ریاست ایرانی کمیسیون مبنی بر امکان پذیر بودن ارتقای مراودات تجاری به 10 میلیارد دلار از جهیش در روابط اقتصادی دو کشور خبر می‌دهد. در این اجلاس دو روزکی بعد از 3 وقفه به میزبانی تهران برگزار شد، روز چهارشنبه گروه‌های فنی و کارشناسی دو طرف ایرانی و آذربایجانی موضوعاتی فیما بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، حمل و نقل، گردشگری، نیرو، انرژی و دیگر حوزه‌های اقتصادی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در حوزه زیرساخت، تکمیل کریدار ارس به عنوان پروژه‌ای که اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق ایران به وسیله راه آهن و راه را متصل می‌کند، به همراه بحث ساخت و بهره برداری پل‌ها و پایانه‌های مرزی جدید مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت. دومین روز از 16مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان عصر چهارشنبه با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران و شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در تهران برگزار و تفاهمنامه همکاری میان دو کشور و امضا رسید. وزیر راه و شهرسازی ایران در مراسم امضای تفاهمنامه با طرف آذربایجانی گفت تفاهم شد که هرچی سریعتر برای تجارت ترجیحی اقدامات لازم صورت گیرد. در موضوعات دیگری از جمله حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز تفاهمات صورت گرفت. همچنین قرار است سازمان‌های هواپیمایی دو کشور در مورد افزایش پروازها میان دو کشور اقدامات لازم را انجام دهند. در حوزه‌های آب، انرژی، نفت و گاز، کشاورزی و فناوری‌های نوین نیز تفاهمات حاصل شد. در حوزه نفت و گاز ظرفیت‌های قابل توجه بین دو کشور وجود دارد و نیاز است با تشکیل کارگروه مشترک نقشه راه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت و گاز تهیه و تدوین شود. نزدیک به 2500 شرکت ایرانی در آذربایجان ثبت شده است که از این تعداد 1600 شرکت در حال فعالیت هستند و بالغ بر 5 میلیارد دلار نیز در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند که حجم بزرگی از این سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز کشور آذربایجان انجام شده است. شرکت‌های پیمانکاری ایرانی پروژه‌های مختلف را در زمینه‌های ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، ساخت پالایشگاه، راهسازی، پلسازی و دیگر زمینه‌ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، سریلانکا و ونزوئلا با موفقیت اجرا کرده‌اند. و اکنون نیز این شرکت ها از آمادگی کامل جهت همکاری با جمهوری آذربایجان برخوردار هستند. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2023 برابر با 487 میلیون دلار بوده است که صادرات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان 473 میلیون دلار و واردات ایران از آذربایجان 14 میلیون دلار بوده است. همچنین حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در 11 ماه سال 2024 برابر به 583 میلیون دلار بوده که از این میزان صادرات ایران به آذربایجان 570 میلیون دلار و واردات ایران از آذربایجان 12.9 میلیون دلار بوده است. با وجود این که مراودات تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، اما طبق بررسی‌های موجود ظرفیت‌های تجاری دو کشور خیلی بیش از مراودات کنونی است و در صورت هدف گذاری تجاری مناسب در یک افق 5 ساله رسیدن به رقم 10 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور امکان پذیر است. البته توسعه تجارت دو کشور نیازمند ارتقای روابط بانکی است و در همین راستا ایجاد سازوکارهای مناسب جهت توسعه همکاری‌های بانکی دو کشور و رفع برخی موانع و محدودیت‌های موجود ضروری است. برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های تخصصی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری، توسعه نمایشگاه‌های تجاری در منطقه‌های آزاد و توسعه توریسم پزشکی از دیگر راهکارهای ارتقای مناسبات تجاری میان دو کشور است. پیش از این عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار با شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس طرف آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ضمن تاکید بر پتانسیل بالا در اقتصاد دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیما بین گفته بود، اگر مشکلات بانکی را حل کنیم شاهد جهش و توسعه تجارت و روابط اقتصادی بین دو کشور خواهیم بود. از دیگر سو با توجه به نقش آفرینی مرزهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در کریدار شمال جنوب و اهمیت آن برای کشورهای منطقه، ایران و جمهوری آذربایجان به همراه روسیه در نشستی که قرار است در 28 ژانویه سال جاری میلادی در مسکو برگزار شود، سازوکارهای لازم در این خصوص را بررسی خواهند کرد. تفاهمات سه جانبه به ارتقای کیفیت و ترانزیت کالا با افق 15 میلیون تن در بازه زمانی 5 سال کمک میکند و جایگاه هر سه کشور را در این کریدار بین المللی تقویت خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، به سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. برگزاری 20 نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب در تهران. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان. و افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. عزیزان شنونده از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه خبر امروز ما را همراهی کرده. شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. ایران می خواهد از تاجیکستان آب انتقال کند. وزیر نیروی ایران: اولویت تهران توسعه روابط با دوشنبه است. امضای 13 سند همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش تجاری و اقتصادی. لیموی تاجیکستان و سهم آن در اقتصاد کشور. و نرخ ارز در تاجیکستان. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران محمد رضا محسن ثانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به ظرفیت تاجیکستان اشاره کرد و گفت تاجیکستان از جمله کشورهای برتر در حوزه تولید آبی شیرین و دارای منابع غنی آب است و در سفر رئیس جمهور ایران انتظار داشتیم زمینه فراهم شود تا آب تاجیکستان به شرق ایران انتقال یابد. محسن ثانی اضافه کرد ایران انتظار دارد در حوزه مسائل انرژی و آب با تفاهم‌های با تاجیکستان برسد. وی با یادآوری اقدامات ایران در تاجیکستان همچون ساختن نیروگاه، جاده و تونل اظهار داشت ایران هم از ابعاد مختلف میتواند خدمات بیشتری به تاجیکستان ارائه کند و از این رو در نهایت این سفر برای هر دو طرف حائز اهمیت است. وزیر نیروی ایران میگوید تجارب موفق همکاری فنی و مهندسی و اقتصادی میان ایران و تاجیکستان به افزایش تعاملات بین دو کشور کمک کرده است. عباس علی آبادی در حاشیه دیدارهای خود در تاجیکستان با تشریح برنامه‌های دولت ایران گفت که استراتژی راهبرد اصلی دولت ایران گسترش روابط با کشورهای منطقه است و در این میان تاجیکستان به دلیل روابط و اشتراکات ویژه در اولویت قرار دارد. وی با اشاره به تجربه همکاری‌های موفق گذشته میان دو کشور گفت که زبان و فرهنگ مشترک میان ایران و تاجیکستان بستری مناسبی برای توسعه همکاری ها فراهم کرده است. برای اینکه بتوانیم زیرساخت های توسعه این همکاری ها را تقویت کنیم لازم است موافقتنامه های تجاری بین دو کشور تنظیم شود. وزیر نیروی ایران افزود مقدمات موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و تاجیکستان فراهم شده و گفتگوهای مثبت و سازنده نیز میان رؤسای جمهوری دو کشور صورت گرفته است که این اقدامات می تواند با تسهیل یا آسانسازی زمینه های گمرکی و آماده سازی شرایط برای رشد حرکت های اقتصادی و تجاری کمک کند. در سال گذشته 2024 حجم تجارت میان ایران و تاجیکستان بیش از 50% نسبت به سال 2023 افزایش داشته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وجود ثروت های فراوان طبیعی به مثل آب، معدن ها، فلزات نادر، امکانات به اندازه استحصال انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز، راه اندازی همکاری سوداور در بخش های صنعت کوهی، مواد غذایی، نساجی، کیمیا، داروسازی، استحصال مساله ساختمانی، ساحه‌های انرژتیکا، متالورگی، ماشینسازی، کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های زیادی گردشگری یادآور شده، تجار ایرانی را به همکاری ثمربخش دعوت کرد. تأکید شد که حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگوی ضمانت‌های حقوقی مقرر نموده است. رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان نیز در سفر خود به تاجیکستان آمادگی و علاقمندی کشورش و دایره های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ایران را به تحکیم و گسترش رابطه ها با تاجیکستان تاکید کرد. وی تجاری هر دو جانب را به دریافت راه های نو و سودآوری همکاری دعوت کرد. یادآور می شویم که بنا به اطلاع آژانس آمار جمهوری تاجیکستان مبادله مال بین تاجیکستان و ایران دوام ماهای ینور نویبر سال سپری شده 338.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2023 120 میلیون دلار یا 55% افزایش دارد. در این دوره حجم صادرات به 104 میلیون دلار و واردات به 232 میلیون دلار برابر شده است. اما ایران و تاجیکستان هدف دارند که این نشانداد را تا به 1 میلیارد دلار برسانند، زیرا تاجیکستان و ایران برای رشد مناسبت های اقتصادی و تجاری خود ذخیره و امکانات زیاده دارند. در حالت استفاده بیشتر امکانات می توان رابطه دو دولت را من بعد نزدیکتر و وسیع تر گرداند. یادآور می شویم که 15 ینور همایش تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری تاجیکستان و ایران برگزار شد. در نتیجه این نشست 13 سند همکاری بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و ایران با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسید. پرورش لیمو ساحه سردرآمدی میباشد که میتواند اقتدار صادراتی تاجیکستان را به طور نظررس تقویت بخشد. لیمون یا لیموی تاجیکستان جایگاه خود را در بازارهای بین المللی مستحکم تر میکند. صرف نظر از کم کاهش یافتن حجم تامینات، تقاضا به لیموهای تاجیکستان در بازار کشورهای قزاقستان، روسیه و بلاروس افزایش دارد. رشد تکنولوژی‌های گرمخانه‌ای، جاری نمودن نوهای نو و دستگیری دولتی برای ساحه دورنمای وسیع فراهم آورده، پرورش رستنی‌های سیتروسی را به یکی از عنصرهای کلیدی اقتصاد ملی تبدیل داده است. طبق معلومات خدمات گمرک، در دوام 11 ماهی سال گذشته 2024 تاجیکستان با مبلغ 672 هزار دلار بیش از 2000 تن لیمو صادر کرده است. با وجود کاهش حجم صادرات نسبت به سال 2023، وقتی که حجم صادرات 12.4 هزار تن را تشکیل داده، تقریبا 805 هزار دلار درآمد گرفته شده بود، لیموهای تاجیکستان در بازارهای بین المللی همانا تقاضا دارند. مساحت باغهای سیتروسی در تاجیکستان بیش از 5 هزار گکتر را تشکیل می دهد که قسم زیادی آنها را لیموزارها تشکیل می دهند. حاصلناکی لیمو به 150 سنتنر از هر یک گکتر می رسد، اما در شرکت های کشاورزی جداگانه به توفیل استفاده نوهای نو که از جانب سلکسیونران تاجیک تهیه شدند به 500 سنتنر نیز می رسد. در تاجیکستان سالهای نزدیک به 7000 تن رساندن حجم صادرات لیمو به نقشه گرفته شده است. تجارت لیمو پروری خیلی پردرآمد است. از یک گکتر زمین درآمد به دست آورده می شود که 8 تا 10 مراتبه بیشتر از دیگر درختان میوه‌گی بیشتر است. با فرمران نوکار توصیه داده می شود که از قطعه 10 صدیک زمین شروع کنند که در آنجا می توان تا 200 بیخ نهال شناند. از یک درخت از 30 تا 100 کیلوگرم میوه گرفتن امکان دارد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه به همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان میپردازیم. بر اساس برنامه ریزی مقامات ایران و تاجیکستان، تلاش دو طرف بر این است که گردش تجارت بین دو کشور به $500 میلیون برسد. در سال گذشته 2024 حجم تجارت میان ایران و تاجیکستان بیش از 50% نسبت به سال 2023 افزایش داشته است. امام علی رحمان با اشاره به لغو روابط میان تهران و دوشنبه در سال گذشته 2024 گفت که بازدهی یا حاصل این اقدام در توسعه بخش گردشگری به مشاهده رسیده است.
ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید.
آقای دولتزاده از تاجیکستان برداشت خود را در باره سفری رئیس جمهور ایران به تاجیکستان بیان داشت.
در فرم مشترک صاحبکاری و سیاحی جمهوری تاجیکستان و ایران ما سازشنامه بستیم با دو شرکت ایرانی از جمهوری اسلامی ایران و هدف از مقصد بستن سازشنامه این است که کوچه گردشگری یعنی کوچه سیاحی رو براه ماندن در شهر دوشنبه و همزمان یک طرفخانه غذای ملی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با دستگیری سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران براه ماندنیم. و سازشنامه دیگری با شرکت نادیا پرواز جمهوری اسلامی ایران بود که در سمت سیاحی تبوباتی شرکت می‌بودیم. همساله شهروندان ما زیاد می‌روند به تبوبات به کشورهای خارج و جمهوری اسلامی ایران یک کشوری است که در این سمت خیلی پیشرفت کرده است و توریسم سلامت تکنولوژی آخرین رو دارن و می خواهیم شهروندان جمهوری تاجیکستان رو با جمهوری اسلامی ایران با تعاون روان کنیم و با دستگیری به وسیله کمیته روش سوی و حکومت جمهوری تاجیکستان.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وجود ثروت های فراوان طبیعی به مثل آب، معدن ها، فلزات نادر، امکانات به اندازه استحصال انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز، راه اندازی همکاری سودآور در بخش‌های صنعت کوهی، مواد غذایی، نساجی، کیمیا، داروسازی، استحصال مسائل ساختمانی، ساحه‌های انرژتیک، متالورژی، ماشین‌سازی، کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های زیادی گردشگری یادآور شده، تجار ایرانی را به همکاری ثمربخش دعوت کرد. امام علی رحمان گفت اقتصاد و تجارت بخش‌های اولویت‌دار همکاری‌های ایران و تاجیکستان باقی میماند.
ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشت. همزمان با این تاکید گردید که ساحه‌های تجارت و اقتصاد از جمله سمت های دارای اولویت در مناسبت های دو جانبه ما محسوب می‌یابند.
تاکید شد که حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگویی ضمانت های حقوقی مقرر نموده است. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نیز در سفر خود به تاجیکستان آمادگی و علاقمندی کشورش و دایره های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ایران را به تحکیم و گسترش رابطه ها با تاجیکستان تاکید کرد. وی تجاری هر دو جانب را به دریافت راه های نو و سودآوری همکاری دعوت کرد. یادآور می شویم که بنا به اطلاع آژانس آمار جمهوری تاجیکستان، مبادله مال بین تاجیکستان و ایران دوام ماه‌های ینور نویبر سالی سپری شده 338.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2023 120 میلیون دلار یا 55% افزایش دارد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.29 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
همکنون تکرار ادبستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و دانایی ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصی نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی. از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به